رادیو آشنا، صدای امریکا.
با درود مجدد خدمت شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه رادیو آشنا که با سرخط اخبار آغاز میشود.
دیدار وزرای خارجه امریکا و ایران در مونشن آلمان. واکنش روحانی ارشد شیعه عراق علیه گروه دولت اسلامی و نبود افغانستان در اجندای نشست ناتو.
در برنامه کنونی رادیو آشنا که به همکاری روز رویا زمانی ترتیب شده از گزارش داریم در مورد تنگ شدن عرصه خبرنگاری برای خبرنگاران در غرب افغانستان، اعزام یک گروه 6 نفری محصلین افغان جهت آموزش های مسلکی به پاکستان و همچنان دیدار وزیر خارجه ایالات متحده و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران. با ما باشید. پیش از همه تفصیل خبرها را با قدیر مشرف و توجه می‌رسانیم.
با عرض سلام، صبح همه شما بخیر. طالبان مسلح شب گذشته بر 2 پوسته امنیتی در شهر قندهار حمله کرده با پلیس درگیر شدند. آن درگیری در حال صورت گرفت که نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان در نخستین سفرش به ولایات پس از احراز آن کرسی روز جمعه از قندهار دیدن کرد. شنوندگان گرامی، سید سرور امانی خبرنگار رادیو آشنا را میکنون با خود داریم. آقای امانی، صبح شما بخیر. اوضاع امنیتی شهر قندهار پس از حمله طالبان چگونه است و آخرین ارقام از تلفات نظامیان و غیر نظامیان و افراد طالبان چگونه است؟
بله، قسمی که شما یادآور شدین، این مهاجم مسلح با تفنگا و واسطه های انتحاری همچنان در یکشان در حوزه 4 پوسته امنیتی را مورد حمله قرار دادن و دیگرش در حوزه 9 امنیتی، که در حوزه 4 امنیتی 3 سرباز پلیس ملی به گفته زیاد رانی سخنگوی قماندانی امنیه جراحت برداشته و در حوزه 9 1 سرباز کشته شدند. و در زن بعد از این حمله حالت قندهار به حالت عادی خود در آمده. همچنان نورالحق علومی تانوز هم در ولایت قندهار وجود داره و در صحبت با سفیران قندهار و رسانه ها گفت که می خواهد که اصلاحات از ولایت خود یا از خانه خود که قندهار است از اینجا آغاز کنند.
بله آقای امانی، قرار است که وزیر داخلی افغانستان در قندهار بمانه، یکی در دیگه ولسوالی ها هم سفر داشته باشه، بسیار کوتاه اگه داشته باشه.
ولسوالی ها که سفر نکنن، صرف در مرکز قندهار شاید به اعضای سفیدان ولسوالی هم دیدنی داشته باشه.
تشکر. سید سرور امانی بود از قندهار گزارش میداد.
از سوی دیگر، جنگ افغانستان پس از گذشت 13 سال برای نخستین بار موضوع بحث نشست سران کشورهای ناتو در بروکسل نیست. وزرای دفاع پیمان ناتو این بار به جای افغانستان روی آخرین درگیری هایی که متحدین با تهدید تندروان اسلامگرا و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین است بحث می کنند. یک مقام ارشد آمریکایی می گوید که یک دلیل نبود افغانستان در اجندای وزرای دفاع ناتو عدم انتخاب وزیر دفاع افغانستان از سوی حکومت وحدت ملی بوده است. ایالات متحده اکنون نیروهای نظامی خود را در افغانستان از بیش از 100,000 به 10,500 سرباز کاهش داده است. در کنار نیروهای نظامی آمریکایی، تنها چند هزار سرباز سایر کشورهای ائتلاف در عملیات مسمی به حمایت قاطع به هدف مشوره‌دهی و حمایت نیروهای افغان در آن کشور حضور خواهند داشت. این در حالی است که هیدر هگینگن باتم معین وزارت خارجه امریکا در افغانستان است و با رئیس جمهور و سایر مقام های امنیتی، قضایی، صحی و مبارزه با مواد مخدر آن کشور در حال ملاقات می باشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که نیاز نیست سربازان آمریکایی در هر وضعیت و حالت به خارج اعزام شوند. استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا در تطابق نزدیک با دید رئیس جمهور اوباما در مورد نقش ایالات متحده در امور جهانی قرار دارد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
سوزان رایس، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، از استراتژی امنیت ملی رئیس جمهور دفاع کرده، گفت که بربریت گروه دولت اسلامی نتیجه برعکس خواهد داشت.
Fighting terrorism is a long-term struggle. There will be setbacks.
او میگوید جنگ با دهشت افغانی یک مبارزه دراز مدت است. عقب گرایی ها در آن وجود خواهد داشت و یک راه حل به تمام مشکلات قابل تطبیق نیست. باید در مسیرهای مختلف به منظور مؤثر ساختن این راهکار کار صورت گیرد. استراتژی آقای اوباما نشان دهنده کدام تغییر چشمگیری از مبارزات نظامی آمریکا علیه گروه دولت اسلامی و یا درگیری میان روسیه و اوکراین نمی باشد.
یک مقام ایالات متحده میگوید که وزیر خارجه آمریکا به همتای ایرانی خود تمایل حکومت آقای اوباما را در رسیدن به توافق هسته‌ای تا ختم ماه مارش تصریح کرده است. جان کری و جواد ظریف روز جمعه در حاشیه نشست امنیتی منشن در آلمان با هم دیدار کرده روی مذاکرات برنامه هسته‌ای تهران بحث کردند. وزارت خارجه آمریکا اعلام داشت که قرار بود ملاقات کری و ظریف امروز شنبه برگزار شود، اما بعداً یک مقام ارشد وزارت خارجه ملاقات آنان را به روز جمعه تایید کرد. جزئیات بیشتر در این مورد پس از خبرها.
حکومت آمریکا ادعای گروه دولت اسلامی را مبنی بر کشته شدن اسیر آمریکایی در حملات هوایی اردن علیه آن گروه تایید نکرد. اردن نیز ادعای آن گروه را شایع‌پرانی بیش نخوانده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت واضح است که در مورد این گزارش‌ها نگران هستیم. ما تاکنون هیچ شواهدی را در رابطه با تایید ادعای گروه دولت اسلامی مشاهده نکرده‌ایم. پیش از آن گروه دولت اسلامی روز جمعه ادعا کرد که یک امدادرسان آمریکایی اسیر نزد آن گروه در حملات هوایی اردن کشته شده است. ماری هارف معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که آن وزارت از آن داشته که آمریکایی‌ها در خارج از این کشور به شمول گروه دولت اسلامی اسیرند، اما در خصوص این موضوع جزئیات بیشتر ارائه کرده نمی‌تواند. پس از آن که پیلوت اردنی توسط گروه دولت اسلامی زنده سوزانیده شد، اردن حملات هوایی خود را علیه آن گروه تندرو شدت داده است.
آیت الله علی سیستانی رهبر روحانی شیعه ها در عراق سوزاندن پیلوت اردنی را توسط تندروان گروه دولت اسلامی محکوم کرد و خواهان نابودی آن گروه شد. اعلامیه آقای سیستانی توسط یکی از نمایندگانش در جریان نماز جمعه در شهر کربلا خوانده شد. آن روحانی عراقی همچنان گروه دولت اسلامی را متهم کرد که از ارزش‌های اسلامی فاصله داشته و به خاطر پیلوت را کش که در قلب‌های مردم ترس ایجاد کند. آقای سیستانی خواهان اتحاد منطقه‌ای و جهانی در برابر گروه دولت اسلامی گردید.
یک محکمه فدرال آمریکا روز جمعه یک دهشت افغان را به 25 سال زندان محکوم کرد. عادل عابد باری به خاطر فعالیت‌های مختلف به شمول اعلام مسئولیت پذیری در بمبگذاری 1998 در سفارت‌های آمریکا در کینیا و تانزانیا توسط القاعده به زندان محکوم شد. عابد باری در سال 2012 از لندن به ایالات متحده منتقل شده بود و به اتهام توطئه تهدید به منظور کشتن شهروندان آمریکا محکوم گردید.
از سوی دیگر تندروان بوکو حرام روز جمعه بر دو شهرک نایجیریا که اقامتگاه ده ها هزار پناهجوی فراری از حملات آن گروه از نایجیریا است، حمله ور شدند. توسعه حملات فراری فرامرزی بوکو حرام در حال صورت می گیرد که کشورهای همسایه با آمادگی بیشتر نیروهای زمینی و هوایی علیه گروه تندرو به مبارزه آغاز کرده است. ایالات متحده حملات روز پنجشنبه بوکو حرام را در کامیرون شدیداً محکوم کرده و تعهد سپرده که به همکاری خود در مبارزه علیه جنگجویان ادامه خواهد داد.
منشی عمومی ناتو میگوید حمایت از تلاش فرانسه و آلمان به منظور انفاذ آتش بس در شرق اوکراین در صدر اجندای وی قرار خواهد داشت. جننز شتولتنبرگ میگوید اگر مذاکرات در مورد متارکه جنگ صورت گیرد، باید به گونه‌ای نظارت شود که جدای طلبان طرفدار روسیه از آن به منظور انسجام و تسلیح مجدد کار نگیرند.
یکی از دو ماشین تیاره ایرویشیار که روز چهارشنبه در یک دریاچه سرنگون شد، 37 ثانیه پس از برخاست از کار رفتاده و ظاهراً پیلوت ماشین دومی را نیز خاموش کرد. یک مقام هوانوردی تایوان با بیان این مطلب میگوید که تا هنوز واضح نشده ماشین دومی پرواز شماره 235 ایرویشا چرا خاموش کرده، حالان که تیاره میتوانست با همان یک ماشین نیز به پرواز خود ادامه دهد.
و فدراسیون فوتبال گینه استوایی روز جمعه پس از آن مبلغ 100 هزار دلار آمریکایی جریمه شد که کم از کم 36 تن در میدان فوتبال مجروح شد. این رویداد زمانی رخ داد که تیم گینه استوایی در رقابت نیمه نهایی با گانا 3-0 باخته بود و طرفداران تیم با پرتاب بوتل و سنگ با پلیس ضد شورش درگیر شدند. کنفدراسیون فوتبال افریقا فدراسیون گینه و سوایی را دستور داده تا مصرف تداوی افراد مجروح را نیز بپردازد. گانا و ساحل آج روز یکشنبه برای کسب مقام قهرمانی جام فوتبال ملت‌های افریقا به مسافه هم می‌روند. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
اکنون نوبت نشر گزارش های این برنامه. خبرنگاران حوزه غرب افغانستان با انتقاد از وضعیت کنونی کار خبرنگاران میگن که دسترسیشان به اطلاعات نسبت به گذشته محدودتر شده است. آنان مسئولین محلی را متهم به ارائه چند دسته اطلاعات بر رسانه ها کرده میگن که این موضوع باعث شده تا نتوانند به گونه درست به مردم اطلاع رسانی کنند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
این روزها بزرگترین چالش فراراه کار خبرنگاری در حوزه غرب خصوصا ولایت هرات عدم دسترسی درست به اطلاعات از سوی مقام های محلی خوانده می شود. شماری از خبرنگاران ولایت هرات می گویند به دلیل دست نیافتن به اطلاعات درست از سوی مسئولین محلی همه روز بعضی از گزارش هایشان از نشر باز می ماند. شکیب شمس خبرنگار:
در اواخر به خصوص بعد از انتخابات دسترسی خبرنگارا به اطلاعات بسیار کم شده و البته پیش از این بیشتر خبرنگارا به اطلاعات دسترسی داشتن و یک نگرانی است برای تمام خبرنگارا.
شماری دیگر از خبرنگاران هرات مقام‌های محلی در این ولایت را به داشتن دید دوگانه در قبال خبرنگاران و رسانه‌هایشان متهم می‌کنند. استوری کریمی می‌گوید ارائه اطلاعات نادرست از سوی ارگان‌های امنیتی و دولتی باعث شده تا مردم دیگر باوری به کار رسانه‌ای نداشته باشند.
بیشتر مقامات یا سخنگویای مقامات در هرات نظر به رسانه برای خبرنگار معلومات میده. اگر بیایم جزئیات از یک رسانه تا رسانه دیگه، مثلا از محلی تا ملی بیایم مقایسه کنیم، زمین تا آسمان همو جزئیات تفاوت داره، یک رابطه دوگانه دارن با خبرنگارا. و خود از این می نشان دهنده از این است که بیشتر بر رسانه هایی که مثلا تصویری می باشه ارزش بیشتر قائل هستند تا اینکه رسانه های صوتی و یا الکترونیکی باشه.
مسئولین نهادهای خبرنگاری در ولایت هرات نیز این موضوعات را تایید کرده میگویند این محدودیت ها چنان زیاد شده که خبرنگاران حتی از تهیه گزارش های تحقیقی امتناع میورزند. ولی محمد حدید مسئول مرکز حمایت از خبرنگاران در حوزه غرب میگوید در صورتی که مقام های محلی نتوانند این موزل را برطرف کنند، بیم آن میرود که به زودی آزادی بیان در این ولایت محو شود.
زمانی که یک خبرنگار برای تهیه یک خبر، یک گزارش یا هر فراوردی ژورنالیستیکی نتوانه به صورت درست، سریع و کامل به اطلاعات دسترسی پیدا بکنه یا به منابع دسترسی پیدا بکنه، طبیعی است که مسئولیت خود نمیتونه ادا بکنه. خب معلوم دار هست که آزادی بیان معنا و مفهوم خود از دست میده و میشه گفت که یک پایه مهم دموکراسی هم میلنگه.
خلیل امیری فعال رسانه ای نیز کتمان حقایق از سوی مسئولان دولتی را نقض ماده 50 قانون اساسی افغانستان و جلوگیری از حق دسترسی مردم به اطلاعات میداند. آقای امیری میگوید با آنکه یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت افغانستان در چند سال گذشته آزادی بیان بوده، اما ادامه این روند میتواند تمام این تلاش ها را زیر سوال ببرد.
حق دسترسی به معلومات در ماده 50 قانون اساسی ذکر شده. نه تنها جامعه خبرنگاری افغانستان بلکه تمام شهروندا حق دارن که معلومات غیر از ادارات استخباراتی ارگانهای دولتی به اختیار از اونا قرار بده. ولی متاسفانه در 12-13 سال گذشته که آزادی بیان در افغانستان به شکل نسبی تمثیل میشه، حتی گزارش‌های تحقیقی خبرنگارای ما روی دست از اونا مانده.
مقام های محلی در ولایت هرات اما این ادعاها را به شدت رد می کنند. اصیل الدین جامی سرپرست ولایت هرات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آنها اطلاع رسانی را یکی از وظایف خود دانسته و همواره تلاش می کنند تا مردم را از حقایق و واقعات صورت گرفته به گونه درست آگاه نمایند.
ضمن از اینکه نمیپذیرم، رد میکنم، من به شما اطمینان میدم که به هیچ عنوان نمیگذاریم که یک واقعیت را از مردم خود، از رسانه های خود پنهان نگاه داریم. هر رسانه که باشه ما باید او سوال از اون مبهم نگذاریم، باید در آشنایی قرار بدیم. مسئولیت ماست، باید بپذیریم که همین هم مسئولیت ماست. اطلاع رسانی
در حال حاضر ولایت هرات با داشتن 20 استشن تلویزیون محلی، 22 شبکه رادیویی و بیشتر از 40 رسانه چاپی بعد از کابل پایتخت دومین ولایت در سطح افغانستان در قسمت کارهای رسانه‌ای به شمار می‌رود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده یه نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می باشید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات می کنند. افغانستان یک گروه 6 نفری از محصلین نظامی را جهت آموزش های مسلکی به پاکستان اعزام کرده است. ایازگل خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از خالد مفتون می شنوید.
این گروه جوانان افغان برای 18 ماه کورس‌های آموزشی را در اکادمی نظامی پاکستان که در منطقه شمال شرقی ایبتاباد موقعیت دارد فرا می‌گیرند. گرچه تعداد محصلین کوچک است، ولی این اولین بار است که محصلین امنیتی افغان وارد این نهاد تعلیمی پاکستان که از اعتبار بالای برخوردار است شامل می‌شوند. مقامات دو کشور اقدامات عمده‌ای را روی دست گرفتند تا ارتش دو کشور را با هم ارتباط دهند. افغانستان و پاکستان از چندین دهه به این سو در برابر همدیگر سوی زن داشتند. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید رسیدن محصلین افغان به پاکستان نشانه افزایش همکاری میان دو کشور است.
It's a very positive development and this is one more
او میگوید این یک انکشاف مثبت است. این یک تعامل بسیار سازنده برای گسترش روابط میان پاکستان و افغانستان است. ما همچنان شاهد همکاری های بزرگتر و درک بهتر میان ادارات امنیتی ما بوده ایم. جانان موسازه سفیر افغانستان در اسلام آباد طی اعلامیه گفته است که شامل شدن محصلین افغان در اکادمی نظامی پاکستان موجب تقویت تلاش ها به منظور تحکیم روابط بخصوص روابط میان اردوی دو کشور خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان چندین بار پیشنهاد پاکستان را برای فراهم آوری آموزش های نظامی برای افغان ها رد کرده بود. در اکثر موارد آقای کرزی به صورت علنی نظامیان پاکستانی و سازمان استخبارات نظامی آن کشور را به حمایت و آموزش شورشیان طالب در افغانستان متهم می‌کرد، اتهامی که همواره از سوی پاکستان رد شده است. ولی رئیس جمهور پیشین افغانستان توافقنامه امنیتی را با هند رقیب پاکستان امضا کرد، اقدامی که روابط میان دو کشور را بیشتر پرتنش ساخت. در این اواخر ظاهرا چنین به نظر می رسد که افغانستان و پاکستان همکاری هایشان را در بخش امنیتی افزایش دادند. محمد اشرف غنی در اولین سفرش به پاکستان به عیسی رئیس جمهور افغانستان بر فصل جدید در روابط دو جانبه میان کابل و اسلام آباد تاکید کرد و تعهد کرد که به تندروان ضد پاکستانی اجازه نخواهد داد تا از قلمرو افغانستان بر ضد آن کشور استفاده شود. از آن به بعد مقامات آل‌رتبه نظامی دو کشور با هم تماس‌های نزدیک داشتند و تلاش کردند تا همکاریشان را در راستای مبارزه با تندروانی که بر ضد افغانستان و پاکستان جنگ می‌کنند افزایش دهند. کابل می‌گوید که بعد از شکایت اسلام آباد مبنی بر حضور تندروان فراری که در خاک افغانستان پناه آورده بودند، نیروهای امنیتی افغانستان ده‌ها تن از آن تندروان را کشتند. در 13 سال گذشته روابط میان کابل و اسلام آباد با خمپیچ‌های جدی امرا بوده است. حکومت افغانستان بارها حکومت پاکستان را به خصوص سازمان ISI یا اداره استخباراتی پاکستان را متهم به آموزش، تجهیز و تمویل مالی طالبان افغان کرده است، ادعایی که اسلام آباد همواره آن را رد کرده است.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 3، برفباری، جلال آباد 17، 7 ابری، لغمان 14، 4 با آسمان ابری، خوست 11، منفی 1 امکان بارندگی، قندهار 16، 1 قسمان ابری، هرات 14، 1 با آسمان صاف، غزنی 4، منفی 9، برفباری، مزار شریف 11، 3 با آسمان ابری، فیض‌آباد 4، منفی 2 با آسمان ابری، پروان 8، منفی 3 بارندگی، بامیان 1، منفی 12 قسم ابری و در کندز بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 0 و بارندگی پیشگویی شده است.
ما در بخش ورزشی این برنامه صبحگاهی گزارش داریم در مورد آمادگی ها برای مسابقه سکی بین المللی در بامیان که ظفر بامیانی تهیه کرده است.
مسئولین اتحادیه سیاحان در ولایت بامیان میگویند که تمامی آمادگی های لازم برای برگزاری پنجمین دور مسابقات اسکی بین المللی در این ولایت اتخاذ شده است. این مسئولین میگویند که مسابقات امسال در دو تیم دختران و پسران ورزشکار در طی دو روز جداگانه با آمادگی های خاص در دامنه های سلسله کوههای همیشه پربرف بابا در ولایت بامیان برگزار می شود. محمد رضا ابراهیم رئیس اجرایی اتحادیه سیاحان ولایت بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
برنامه اسکی شکل از چندین بخش میشه که یک بخش از اون مسابقه اسکی است و بخش های دیگه هم ظرفیت سازی برای دستندرکارانی است که در بامیان هست، آموزش هست، آموزش در دو بخش خانم ها و بخش آقایان که ما اسکی گاید ها یا راهنماهای اسکی را همه ساله آموزش میدیم و این برنامه هم شامل برنامه اسکی امسال هم هست و در دو بخش خانم ها و آقایان برنامه اجرا میشه و در نهایت ما مسابقه سراسری اسکی را خود داشتیم که در 27 فوریه را مسابقه برگزار میشه.
آقای ابراهیم میگوید در زمستان سال جاری علاقمندان بیشتری به ورزش اسکی رو آورده و آموزش های مسلکی را در این ولایت فرا گرفتند. شماره از ورزشکاران و اسکی بازان افغان در زمستان سال جاری با علاقمندی خاص در دامنه کوههای بابا و ساحه پارک ملی بندیامیر تمرین دارند تا مقام های بهتر این مسابقات را از آن خود نمایند. مسئولین اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان میگویند که ایجاد چندین هتل 4 ستاره در این ولایت ظرفیت پذیرایی از سیاحان را بالا برده است. کبیر دادرس رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان با آنکه ناامنی راه‌های منتهی به بامیان را یکی از آزمون‌ها و کاهش سیاحین خارجی در سال جاری یاد می‌کند، اما او می‌گوید که اسکیبازان خارجی از دو ماه به این سو در شماری از هتل‌های این ولایت اتاق گرفته و علاقه‌مند اشتراک در مسابقات اسکی اند. آقای دادرس افزود:
این مسابقات ما را کمک می‌کند در راستای عواید در بخش دولت و همچنان اشتغالزایی برای مردم بامیان و یک درآمد ثابت برای مردم بامیان و نقاط مختلف افغانستان.
رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان افزود امسال امکانات بیشتری برای ورزشکاران اسکی در این ولایت فراهم شده است. بامیان یگانه ولایت کشور است که برای ورزش‌های زمستانی به خصوص اسکی مناسب بوده و با گذشت هر سال علاقمندان بیشتری را با سوی خود می‌کشاند. عبدالله یکی از اسکی بازان جوان بامیانی می‌گوید:
چند وقت شده که نمی تمرین به خاطر مسابقه اسکی شروع میشه، جایی که برف زیاد بزنه و جایی که مثلا کوی بابا علی فعلا ترین آب و هوا را داره، از نظر برف بسیار خوب برف داره.
بیشتر از 4 سال می شود که بامیان میزبان سطح های اسکی باز خارجی است و دست کم 5 جلد کتاب راهنمای اسکی نیز توسط ورزشکاران خارجی نوشته شده است. مسئولین اتحادیه سیاحان این ولایت می گویند که در سال جاری ده های اسکی باز از کشورهای اروپایی و غربی در این مسابقه اشتراک خواهند کرد. حدود 2 ماه قبل 2 اسکی باز جوان افغان با نام های علیشا و سجاد در مسابقات دوستانه اسکی در شهر سن مورتس سوئیس مقام‌های اول و سوم آن مسابقه را به نفع افغانستان رقم زدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و جواد ظریف همتای ایرانی او روز جمعه در حاشیه نشست امنیتی منشن با هم ملاقات کردند و برنامه هسته ایران را به بحث گرفتند. اسوسییتد پرس در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را روی زمانی تقدیم میکنند.
ملاقات هر دو طرف بیشتر از 2 ساعت طول کشید که منجر به تأخیر ملاقات آقای کری با وزیر خارجه مصر شد که قرار بود در ناوقت جمعه صورت گیرد. شماری زیادی از خبرنگاران در آنجا حاضر بودند، اما برای پوشش گزارش به هیچ کسی اجازه داده نشد. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به صدای آمریکا گفت که مقامات ایرانی در مورد گفتگوها به خاطر کمی وقت نتوانستند به خبرنگاران معلومات ارائه کنند و در عوض تلاش کردند تا وقت در دست داشته را صرف گفتگوها کنند. ایران و 5 عضو دائم شورای امنیت ملل متحد و آلمان، یعنی کشورهای 5+1، به منظور دستیابی به اهداف ضرب العجل ماه جون پیرامون غنی سازی یورانیم ایران کوشش می کنند تا به توافق نائل آیند. طرفین تلاش دارند تا روی موافقتنامه دست یابند تا نگرانی کشورهای غربی را مبنی بر برنامه هسته‌ای ایران نیز کاهش دهند. در همین حال ایران تلاش می‌کند تا توافق صورت گیرد که منتج به کاهش تعذیرات کشورهای غربی شود. رسانه دولتی ایران گزارش می‌دهد که غلام حسین دیقانی معاون سفیر ایران در ملل متحد آنچه تعذیرات غرب را غیر مشروع عنوان کرده و از آن شدیداً انتقاد نموده است. او افزوده است که تعذیرات غرب حکومت ایران را برسیدن به اهداف توسعه‌ای هزاره ملل متحد باز داشته است که هدف آن توسعه اجتماعی می باشد. گفتگوهای مقامات کشورهای 5 جمع 1 و ایران در ماه نوامبر سال گذشته به نتیجه نرسید. اما این کشورها در حال حاضر تلاش دارند تا 24 مارچ به چارچوب دست یابند و تا اول جولای امسال به یک توافق نهایی برسند. آقای کریم و آقای ظریف بارها پیرامون برنامه هسته ایران با هم ملاقات‌های دو جانبه را انجام دادند که یکی آن هم در ماه گذشته در حاشیه نشست اقتصادی جهان در دیوس سوئیس برگزار شد. بعضی از قانونگذاران آمریکایی در مورد گفتگوهای صلح با ایران خشمگینند و آنان از افزایش تعذیرات اضافی بر ایران در صورت ناکامی گفتگوها هشدار می‌دهند. هفته گذشته سناتور رابرت منندز که در رأس تلاش‌های وضع تحریم‌های بیشتر بر ایران می‌باشد گفت که 24 مارچ آخرین مهلت برای ایران خواهد بود. او میگوید بسیاری از همکاران دموکرات ما و من برای جمهور نامه فرستادیم که به او گفته شده است آوردن تعدیلات در قانون مجلس نمایندگان را به هدف وضع تعذیرات بیشتر بر ایران در مجلس سنا را تا 24 مارچ حمایت نمی‌کنیم. امیدواریم که دیپلماسی در معکوس ساختن برنامه های ساخت سلاح هسته ایران نتیجه دهد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا هر دو برخلاف تعذیرات جدید علیه ایران می باشند و آن را مانع در پیشرفت های گفتگوها می دانند.
خلاصه خبرها، رئیس جمهور آمریکا می گوید نیاز نیست سران آمریکایی در هر وضعیت و حالت به خارج اعزام شوند. استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا در تطابق نزدیک با دید رئیس جمهور اوباما در مورد نقش ایالات متحده در امور جهانی دارد. یک مقام ایالات متحده می گوید که وزیر خارجه این کشور به همتای ایرانی خود تمایل حکومت آقای اوباما را در رسیدن به توافق هسته‌ای تا ختم ماه مارچ تصریح کرده است. جان کری و جواد ظریف روز جمعه در حاشیه نشست امنیتی مونشن در آلمان با هم دیدار کرده روی مذاکرات برنامه هسته‌ای تهران بحث کردند. حکومت آمریکا ادعای گروه دولت اسلامی را مبنی بر کشته شدن اسیر آمریکایی در حملات هوایی اردن علیه آن گروه تایید نکرد. اردن نیز ادعای گروه دولت اسلامی را شایع پراگنی بیش نخواند. آیت الله علی سیستانی رهبر روحانی شیعیان در عراق سوزاندن پیلوت اردنی را توسط تندروان گروه دولت اسلامی محکوم کرد و خواهان نابودی آن گروه شد. اعلامیه آقای سیستانی توسط یکی از نمایندگانش در جریان نماز جمعه در شهر کربلا خوانده شد. یک محکمه فدرال آمریکا روز جمعه یک دهشت افغان را به 25 سال زندان محکوم کرد. عادل عابدباری به خاطر فعالیت‌های مختلف و شمول اعلام مسئولیت پذیری در بمبگذاری 1998 در سفارت‌های آمریکا در کینیا و تانزانیا توسط القاعده به زندان محکوم شد. جنگ افغانستان پس از گذشت 13 سال برای نخستین بار موضوع بحث در نشست وزرای دفاع پیمان کشورهای ناتو در بروکسل نیست. وزرای پیمان ناتو این بار به جای افغانستان روی آخرین درگیری‌هایی که متحدین با تهدید تندروان اسلامگرا و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین مواجه است بحث می‌کنند. و خبر آخر هم این که فدراسیون فوتبال گینه استوایی روز جمعه پس از آن مبلغ 100 هزار دلار آمریکایی جریمه شد که کم از کم 36 تن در میدان فوتبال مجروح شدند. پایان خبرها.
شنوند عزیز، این بود برنامه کنونی دری رادیو آشنا صدای آمریکا که از واشنگتن خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوار هستیم که داشته های این برنامه که شامل گزارش ها و همچنان اخبار جهان افغانستان بود مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. facebook.com/voa دری منتظر نظریات شما در رابطه با گزارش ها و همچنان برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا می باشند. همکاران ما در رادیو آزادی در پراگ و کابل منتظر هستند تا تازه ترین اخبار جهان و افغانستان را خدمت شما تقدیم کنند. روز خوشی در پیش رو داشته باشید.